میتونید به صندوق پستی ما 37185 خط تیره 444 37185 خط تیره 444 به صورت سنتی نامه نگاری کنید. میتونید پیامک ارسال بکنید به سرشماره 30000 3 4 0 553 و اون چرا که فکر میکنید باید طرح بفرمایید رو مطرح کنید تا همکاران ما در جریان آن قرار بگیرن. 23 دقیقه و برنامه پنجره که 20 دقیقه قرار هست تقدیم حضورتون بشه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه می کرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 12 سفرهای خارجی ناصرالدین شاه. سفرهای خارجی ناصرالدین شاه یکی از مسائل مهم در تاریخ معاصر ایران است، چرا که با هر سفر یا قسمتی از خاک ایران را به بیگانه داد یا امتیازی به نفع بیگانگان واگذار کرد. اولین مسافرت او مربوط به زمان صدارت میرزا حسین خان سپهسالار در بهار 1290 قمری 1873 میلادی است. میرزا حسین خان سپهسالار که از شیفتگان اروپا بود، اساس کار خود را بر مبنای نزدیکی با دولت‌های غربی خصوصا انگلستان قرار داده بود.
امیدوارم همانطوری که در گذشته مستر امور خیری برای دولت بهیه انگلیس بودم، امروز هم بتوانم مراتب مودت و اخشناسی را به جا بیاورم.
متشکرم. هرچند تبعی انگلیس بودن به هیچ شک و شبهه به تمامی تاج و تخت کیان می‌ارزد، ولی چون اراده شخص جناب عالی به تصدی مقام وزارت بود، بنابراین دولت انگلیس از این فقره اغماز میکنه.
سپاسگزارم.
سپهسالار از زمانی که به صدارت رسید در صدد بود تا ناصرالدین شاه را به اروپا ببرد. ناصرالدین شاه ابتدا از رفتن به این مسافرت طولانی و پرهزینه تردید داشت و از پیشوایان مذهبی بیم داشت، زیرا سفری به غیر ممالک اسلامی آن هم با پول قرض و به جهت تفریح و خوشگذرانی بود. او در هر ملاقاتی ضرورت مسافرت خود را به علما یادآوری می کرد تا زمینه مساعد فراهم شود.
ما سکوت کنیم؟ علما قیام میکنن. این یعنی شورش دوباره،
یعنی طغیان ملت مسلمان. ما زیر بار این ننگ نمیریم.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
دوره حاکمیت ناصرالدین شاه در ایران حدود 50 سال طول کشید و ناصرالدین شاه یکی از طولانی ترین در حقیقت پادشاهان ایرانی که عمر حاکمیتش بسیار طولانی شده. در دوره ناصرالدین شاه به دلیل اینکه دوره استعمار کهن یا تمام شده بود یا در ایران دیگه شرایط استعمار کهن وجود نداشت. استعمار کهن به این گونه بود که کشوری رو اشغال می‌کردن و مستعمره خودشون قرار می‌دادن. ایران در طول تاریخ خودش هیچگاه مستعمره نشد و یکی از دلایلش هم اون فرهنگ عدالت خواهی و ضد ظلم شیعی بود که در ایران وجود داشت و علمای شیعه همواره مقابل استعمار می ایستادن و با فتاواشون مردم رو در حقیقت در این حرکت‌های سیاسی اجتماعی هدایت می کردن.
اگر کوچکترین حد که حرمتی به نوامیس ما، به ملت ما از جانب اون کفار حربی بشه، خودمون محاکمه میکنیم و به سزای اعمالشون میرسیم.
ولذا انگلیسی ها از طریق استعمار کهن نتونستن هیچگاه ایران رو مستعمره خودشون قرار بدن و این یکی از افتخارات ما ایرانی هاست، برخلاف سایر کشورهای همسایه ما که عمدتاً استعمار شدن یا خیلی از کشورهای شمال آفریقا. وقتی از این طریق نتونستن اشغال کنن ایران رو، به سمت استعمار در قالب اقتصادی روی آوردن. استعمار اقتصادی این گونه بود که اینها می اومدن قراردادهایی رو با ایران می‌بستند، ظاهر یک معامله و یک قرارداد داشت، ولی سعی می‌کردند قرارداد به گونه‌ای بسته بشه که بیشترین امتیازات به سمت انگلیسی‌ها بیاد و کمترین امتیاز به سمت ایران.
ناصرالدین شاه سفر اول خود را از مسیر قفقاز، مسکو و سن پترزبورگ انجام داد، سپس به برلین رفت و از آنجا راهی بلژیک شد و بعد از آن خود را به لندن رساند. بعد از انگلستان که نقطه اصلی مسافرت او بود، به فرانسه رفت و از آنجا به سوئیس، اتریش و ایتالیا سفر کرد و در نهایت از راه عثمانی به قفقاز و از آنجا به باکو و سپس به انزلی آمد. این سفر همراه با هزینه‌های هنگفتی برای دربار بود که در آن شرایط اقتصادی بهتر بود این پولها صرف بهبود زندگی مردم و رونق اقتصاد کشور شود تا خوشگذرانی شاه.
شاه دل با درختی دارد که تک افتاده، سایش آنقدر پهن است که تخت را هم سایه انداخته. باغ همایونی پر از درخت‌های جور و جور است، یکی از یکی سبزتر، سایه هر کدام عالمی دارد.
شاه میل به نقل البلو دارد، کجا بهتر از اندرونی؟
البلو را که سر درخت شکر بگیرند، سایش هم شیرین است.
شاه یک شناس است، آن وقت میل به نقل البلو دارند؟
اوه، هلوی پوسکنده، سیب سرخ، انار یاقوتی، حبه های انگور بیدانه، چطور میگذارند شاه یک شناس باقی بماند؟
بزرگترین سوغات ناصرالدین شاه از فرنگ برای مردمش قرارداد رویتر بود که پیش از این تمام مقدمات آن طی شده بود و با سفر ناصرالدین شاه به انگلیس قطعی شد. علما در اعتراض به این قرارداد استعماری طی نامه‌ای توبیخ‌آمیز به شاه قاجار از او خواستند سپهسالار را با خود به ایران نیاورد، وگرنه خود باید از سلطنت کنار رود.
نفوذ در بین سیاستمداران و بعضی از این مسئولین سیاسی ایران در حقیقت مثل میرزا ملکم خان، مثل میرزا حسین خان سپهسالار، مثل مشیرالدوله، اینها کسانی بودند که عامل این نوع معاهدات و قراردادها بودند و حتی ثبت شده که متاسفانه اینها رشوه های مالی میگرفتند و اینکه این قراردادها بسته بشه.
واقعیت فراموش نشود، دشمن طراحی دارد میکند برای نفوذ. قبل ها این دیگه نبود، زمان صفویه یا زمان فرضون که نادرشاه و دیگران استبداد بود اما نفوذ بیگانه نبود، اما از اواسط دوران قاجار، از اواخر دوران ناصرالدین شاه به این طرف سلطه خارجی هم وارد شد. یعنی به طور دقیق از 1800 میلادی نفوذ انگلیس ها در ایران شروع شد.
من کپتن فلیکس جونز، نماینده ملکه ویکتوریا در خلیج فارس هستم.
و متاسفانه شاهان ایران رو هم این تیپ آدم ها معمولا تحریک می کردن، حالا با برخی از وعده ها یا با برخی از توضیحاتی که گاهی میدادن، و این همون واسطه‌گری بود که اینا انجام میدادن. یکی از چیزهایی که باعث شد که این نوع امتیازها داده بشه، بردن شاهان قاجار به سفر فرنگ بود که این کار رو متاسفانه میرزا حسین خان سپهسالار شروع کرد و برداشت ناصرالدین شاه رو به سفر فرنگ بود.
در قرن 19 دولت‌های استعماری برای حفظ منافع خود در هندوستان و آسیای مرکزی با یکدیگر رقابت سختی داشتند. امپراتوری روسیه نیز می‌خواست در این رقابت از همتایان اروپایی خود عقب نماند. سفر ناصرالدین شاه به سن پترزبورگ برای روسیه اهمیت زیادی داشت.
صبح لباس پوشیده با جقه و آویز و شمشیر الماس حاضر شدیم. امپراتور الکساندر دوم با کمال تعظیم و تکریم ما را پذیرفت. دست به دست امپراتور داده به راه افتادیم. آنقدر صاحب منصب و جنرال و کلاه پردار بود که آدم حیرت می کرد.
طبعا در اروپای اون دوره که به پیشرفت‌های اولیه رسیده بود و کشور ما هنوز خیلی از اون تکنولوژی ها رو نداشت، دیدن ترن، سوار ترن شدن، اون فضاهای شهری اروپایی که نسبت با ما تفاوت بسیار زیادی داشت، برای اینها خب خیلی جذاب بود. و حالا خوشگذرانی هایی که تو منطقه اروپا داشتن و تو سفرهای اروپایی داشتن، اینها رو می بردن اونجا، زرق و برق ها و تکنولوژی ها و زیبایی های اونها رو نشون می دادن و بعد با همین فضا ناصرالدین شاه رو راضی می کردن که مثلا بیاد برای کشیدن راه آهن که همون تصور ترنی که اونجا هست اینجا اتفاق بیفته، بیاد تمام منابع زیرزمینی ایران رو مدت 70 سال واگذار بکنه.
در سال 1294 هجری قمری، 1878 میلادی، بنابر پیشنهاد میرزا حسین خان سپه سالار، ناصرالدین شاه مسافرت دوم خود به اروپا را انجام داد.
خیلی از وام‌هایی که اینها از خارجی‌ها می‌گرفتن برای خرج همین سفرها می‌شد. یعنی وامی از یک کشور انگلیسی یا روس می‌گرفتن برای اینکه بتونن این سفرها رو برن، چون هزینه داشت این سفرها. ولذا این سفرها هم عامل خوشگذرانی اینها بود و هم باعث می‌شد که اینا تحریک بشن که شاهان رو تشویق بکنن که این قراردادهای استعماری رو که با این که قراردادهای ظالمانه و به ضرر ایران در مجموع بود رو به اصطلاح حاضر بشن امضا بکنن. و این اتفاق متاسفانه توسط روشنفکران غربگرای ما در این مقطع فراوان اتفاق افتاد و این جمله مرحوم دکتر شریعتی جمله درستی است که همه قراردادهای استعماری توسط تحصیل کرده های فرنگ رفته غرب زده بسته شد.
I present these students to receive the award of Doctor of Philosophy.
Today's other top story, what could be an historic opening with Iran, the man in charge of negotiating a nuclear deal, Foreign Minister Dr.
Well, I think that we have taken the first steps to address an important
issue. این یک بحث جدی است و او میگه هیچ عالم و دانشمند شیعی مسلمانی همچین قراردادی رو هیچگاه امضا نکرده. و متاسفانه این غرب زده های ما بودند که به رغم اینکه تحصیل کرده هم بودند و بی سواد هم نبودند، ولی خب برای اینکه تحت نفوذ و سلطه و شیفته غرب بودند و بعضی هاشون هم واقعا خائن بودند و نفوذی که غربی ها در بین بعضی از این سیاستمداران ما داشتن باعث شد این قراردادها بسته بشه.
در این هنگام اروپا دارای مشکلات فراوانی بود. همین امر باعث شد تا از ناصرالدین شاه مانند سفر اول استقبال نشود. شاه ایران بیش از هر کشوری در روسیه توقف داشت و همین باعث شد تا از نزدیک ارتش روسیه را ببیند. او علاقمند شد تا قزاق روسیه با همان تشکیلات گارد مخصوصی را در ایران راه اندازی کند و قزاق خانه تشکیل دهد. روسیه هم که به دنبال نفوذ در ایران بود، فرصت را غنیمت شمرد و اعلام آمادگی کرد. این گونه شد که روسیه از آن پس نفوذ خود را در ایران بیشتر کرد و به همین ترتیب توانست امتیازهای مهمی را از ایران بگیرد و در آینده نچندان دور قسمت‌های آسیای میانه را از خاک ایران جدا و از آن خود کرد.
امروز کشور ما به حمد الله مسئولین سالم و متعهد ما بسیار زیاد هستند و کمتر این نفوذها شکل میگیره، ولی بالاخره با واسطه های مختلف اونها سعی میکنن نفوذ پیدا بکنن و تاثیرگذار باشن. و به نوعی حتی ما داشتیم مواردش رو که مثلا در داستان های محیط زیستی با واسطه تو بحث های محیط زیستی ما نفوذ بکنن.
یکی از دستگیر شدگان این شبکه این شخص بود، کابوس سید امامی، 64 ساله. پدرش احمد سید امامی از نمایندگان دو دوره مجلس شورای ملی و از سناتورهای زمان پهلوی بود که برای مقاصدی نامعلوم بارها به اسرائیل سفر کرده بود. به گفته خودش لایک است و اعتقادی به دین ندارد.
مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان.
سید امامی از سال 86 با تشکیل مؤسسه میراث پارسیان با تیم سفارش شده از طرف سرویس‌های جاسوسی غرب بر روی بحران‌های زیست محیطی ایران، به ویژه مسئله آب، چگونگی قحطی و خشکسالی، تحقیقات گسترده‌ای انجام می‌داد
و دستورالعمل‌هایی رو القاء بکنن در قالب دستورالعمل‌های علمی که اینها در حقیقت به نفع فضای کشور ماست، یا در قالب‌های علمی جاسوسی بکنن از مراکز امنیتی ما و حتی تحریک بکنن برخی از به اصطلاح مسئولین و سیاستمداران که تصمیم غلطی بگیرن.
واقعیت فراموش نشود، دشمن طراحی دارد می‌کند برای نفوذ. گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
اون دوره متاسفانه مسئولین درجه اول ما مثل میرزا حسین خان سپهسالار که صدر اعظم بود و بعضی سفرهای ما واقعا جاسوس و نفوذی کشورهای غربی میشدن و به همین دلیل ضررهای خیلی زیادی از لحاظ اقتصادی به کشور ما میخورد در قالب قراردادهای اقتصادی.
ناصرالدین شاه که از دو سفر قبلی خود به فرنگ راضی بود، مایل بود تا بار سوم به اروپا سفر کند. علی اصغرخان اتابک که صدر اعظم شاه بود، مقدمات سفر را مهیا کرد. ناصرالدین شاه در آوریل 1889 برابر با شعبان 1306 سفرش را آغاز کرد. ابتدا از راه قفقاز به سن پترزبورگ رفت، سپس از طریق لهستان به آلمان و از آنجا به هلند و بلژیک رفت و در نهایت خود را به انگلستان رساند. اقامت ناصرالدین شاه در لندن یک ماه به طول انجامید. در این مدت ملاقات‌های متعددی با مقامات انگلیسی داشت و در اکثر این ملاقات‌ها میرزا ملکم خان ارمنی که سفیر ایران در لندن بود، شاه را همراهی می‌کرد و مترجم او بود. این سفر که 7 ماه به طول انجامید، خسارت‌های جبران ناپذیری برای ایران به وجود آورد.
بخش‌های زیادی از بودجه مملکت رو صرف این خوشگذرانی‌های خارجی می‌کردند و در دستاورد و آورده هم برای کشور ما نداشت و خیلی اوقات دستاوردش نهایتا همین قراردادهای استعماری بود که ممکن بود یه منافع جزئی به ما برسونه، ولی بسیاری از منابع و منافع ملی ما رو از بین می‌برد.
علاوه بر هزینه بالای سفر و خالی شدن خزانه کشور، ناصرالدین شاه و امین السلطان امتیازهای زیادی به انگلیسی ها دادند. از جمله مهمترین این امتیازها از این قرار بود: امتیاز راهن و تراموا که از این طریق انگلیس در صدد تسلط بر حمل و نقل ریلی ایران بود، امتیاز کشتیرانی در رود کارون که با این امتیاز بازار انحصاری خلیج فارس در دست انگلیسی ها قرار گرفت، امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی که به موجب آن انگلیس حق انحصاری چاپ و انتشار اسکناس داشت و می توانست از این طریق نبض اقتصاد کشور را در دست بگیرد. روس‌ها هم که رقیب انگلیسی ها بودند، بعداً امتیاز تأسیس بانک استقرازی را از شاه ایران گرفتند. امتیاز راه شوسه اهواز به تهران که موجب نفوذ هرچه بیشتر انگلیس بر بازار ایران میشد، چرا که از این طریق خلیج فارس به مرکز کشور متصل میشد. البته روس‌ها هم که با انگلیسی‌ها در رقابت بودند، امتیاز تأسیس راه شوسه از بندر انزلی به تهران را به دست آوردند. امتیاز لاتاری، از آنجایی که در ایران امتیاز بخت‌آزمایی و قمار وجود نداشت، میرزا ملکم خان ارمنی با دادن رشوه به شاه و امین السلطان حق امتیاز لاتاری را از آن خود کرد. پس از انتشار این خبر، هنگامی که با اعتراض روحانیون و علما مواجه شد، آن را به مبلغ 40,000 لیره به یک مؤسسه انگلیسی فروخت و شاه ایران به خاطر افتضاح به بار آمده مجبور به لغو آن شد. در نهایت امتیاز رژی خفت بارترین امتیازی بود که ناصرالدین شاه در سفر سومش به اروپا به انگلیسی ها بخشید که چوب حراجی بود بر اقتصاد ایران. البته این امتیاز با واکنش شدید مردم و علما مواجه شد و در نهایت ناصرالدین شاه مجبور به لغو این امتیاز استعماری شد. پایان قسمت 12.
خب دوستان عزیز من، شنونده برنامه ارزم به حضورتون که حقیقت پنجره بودید، انشالله که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. و اما با نزدیک شدن به اربعین حسینی، همونطور که قبلا هم حضورتون عرض کردم، زائران حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام از کشورهای مختلف به سمت حرم سومین امام شیعیان در حرکت. هر ساله میلیون ها نفر این مسیر طولانی رو پیاده طی میکنن و در این پدیده شور و شوق عجیبی در بین شیعیان به پا میشه. همه برای رسیدن به کعبه دلها از همدیگه سبقت میگیرن، انگار نه انگار که از قیام عاشورا و واقعه کربلا 14 قرن داره میگذره. رهبر معظم انقلاب مدظله العالی فرمودن شما ببینید برای اینکه 10,000 نفر 50,000 نفر رو یک جا جمع کنن چقدر تلاش تبلیغاتی در دنیا انجام میگیرد، آخرش هم نمیشود. اینجا با وجود موانع فراوان از ایران فقط 2,000,000 نفر برای پیاده روی 80 کیلومتری برای پیاده روی، نه برای لذت بردن و در هتل لمیدن، بلند میشوند میروند کربلا، چند برابر آن هم از خود عراق و از مناطق دیگر. این یک حادثه الهی است، این یک پدیده الهی است، این نشان دهنده این است که این راه راه عشق است، منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصیرت مثل عشق اولیا به خدا. دوستان من، عشق به سرور و سالار شهیدان بزرگترین گرد همایی عالم رو به وجود آورده، گرد همایی که نظیر اون در هیچ جای دنیا برپا نمیشه.
سمت دریا تو میکشونی، دارم میام نه تو میرسونی، میون خیمه تو می نشونیم، به سمت دریا تو می کشونی، دارم میام نه تو می رسونی، میون خیمه تو می نشونی، بی اراده میزنم دلو به جاده، میبینم عاشق تر از من چه زیاده، چه زیاده، بی اراده میزنم دلو به جاده، میبینم عاشق تر از من چه زیاده، چه زیاده، مثل آتیش قلب عالم از حرارت زیر و رو میشه، میسوزونه این قیامت ظلم و از ریشه، این همه مهمون سر به صحراها گذاشتم بی سر و سامون، لیلی عالم توی با این همه مجنون، این همه مجنون به سمت دریا تو میکشونی، دارم میام نه تو میرسونی میون خیمه.
روزی همه ما و همه شما باشه. زیارت اربعین و زیارت وجود نازنین آقای امام حسین علیه السلام و آقای ابوالفضل العباس علیه السلام. بریم سراغ برنامه ها و ادامه مجموع برنامه هایی که باید تقدیم حضور شما بکنیم از این شبکه رادیویی، شبکه معارف، و انشاءالله که شما هم فرصت داشته باشید مجموع برنامه های ما رو که برای شما تهیه و تدارک دیده شده بشنوید. برنامه‌ای که در این لحظه می‌خوایم تقدیم حضور بکنیم کلام ناب هست، اختصاص به شهید مطهری داره، و بعد هم اخبار معارفی و گفتگوی 21.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
انسان یه موجودی است که اجتماعی آفریده شده است، یعنی بدون اجتماع و بدون روابط اجتماعی نمیتونه زندگی خودش ادامه بدهد. ولی اون چرا که برای زندگی اجتماعی ضرورت دارد از نظر تمایلات به انسان داده نشده، یعنی اون رو انسان باید کسب کند، باید تحصیل کند. حالا یه حیوانی اصلش از اول تمایلاتش فردیست، زندگیش هم فردیست. اون شیری که در بیشه زندگی میکنن، اون پلنگی که در جنگل زندگی میکنن، اینجوری یه سلسله حیوانات زندگی اجتماعی دارن با غرایز بسیار بسیار قوی اجتماعی. از خود قانون طبیعت وظایف اجتماعی را میان اونها تقسیم کرده. خونده اید در کتاب ها مثل زنبور عسل مثلا یا مورچگان موریانه، اینها از اول هیچ لزومی نداره خودشون اختیار کنن، خودشون انتخاب کنن، خودشون برای خودشون فلسفه‌ای برای زندگیشون درست بکنن. از اولی که میان، اونی که باید حاکم باشد حاکم آفریده شده است، اونی که باید سرباز باشد سرباز آفریده شده، غیر از سربازی کاری دیگه از دست نمی‌دهند. اون زنبوری که باید کارگر باشد کارگر آفریده شده، اونی که باید عمل مهندسی انجام بدهد اصلا مهندس آفریده شده. هیچ تخلف و سرپیچی هم امکان نداره، یعنی نمی کنن براشون امکان نداره. هیچ وقت این خیال هم برای اون کارگر پیدا نمی شود که چرا اون سرباز باشه من کارگر باشم، چرا اون ملکه باشه من ملکه نباشم، چرا اون چی باشه این چیز. اصلا اینجوری آفریده شده، زندگیش اجتماعی با غرایز قوی و نیرومند اجتماعی ما فریده شد. اون یکی زندگیش فردیست، غرایزش فردیست، هماهنگیست میان غرایزش و زندگیست. این یکی زندگیش اجتماعیست و غرایزش هم اجتماعی بیان که هماهنگی است. انسان یک موجودیست، نیازهاش اجتماعیست ولی غرایزش اجتماعی نیست. علتش چی؟ نقصیست در خلقت انسان؟ نه، منشأش یک کمالی در زندگی انسان. انسان یک موجود فرزند بالغ جهان است، یعنی انسان رسیده به جایی که دیگه طبیعت سرپرستیش نمی کنه، دیگه بچه نیست. اون بچه است که دستش میگیرن از اول تا آخر، یا مثل یک کودک بچه خیلی کوچکتر، از اول تمام خصوصیاتش را پدر و مادر باید سرپرستی کنن، ترخوش این بچه شیرخوار را مادر باید بکنن، مادر باید به بهداشت و رسیدگی بکنن. ولی وقتی بزرگ شد و بالغ شد، بعد از این خودت مسئول خودت هستی. انسان اون موجودیست، اون فرزند بالغیست از عالم خلقت که رسیده به حد تکلیف، رسیده به حد تکلیف، موجود مکلف است. چون موجود مکلف است راه بهش ارائه میدن، میگن خودت باید انتخاب بکنی. کمال تو صرفاً و صرفاً بستگی دارد به انتخاب خودت و به اختیار خودت. فلسفه زندگیت را خودت باید انتخاب بکنی، ایمانت را خودت باید انتخاب بکنی، تقسیم کارت را خودت باید بکنی.